فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای مالامال از مهر و محبت ما به همه شما همراهان گرامی برنامه دولت بیدار که باز هم همراه ما هستید از شبکه فرهنگ. خوشحالیم که باز هم همراهتون هستیم و میزبان مهمان محترم و گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. خدمت جناب آقای دکتر ضیایی خیر مقدم عرض میکنم. درود بر شما آقای دکتر.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده ی روشنایی، بر شما و شنوندگان عزیزمون، بر مردمان خوب و نیوشای سرزمین مهر، سرزمین شعر ایران سلام عرض میکنم. روزهاتون عاشقانه و گفتار و کنردار و پندارتون پر از دقایق ناب انشالله.
خیلی خوشحالیم که باز هم خدمتتون هستیم. این بار برای ما چه موضوع و مبحثی رو بیشتر میخواید مورد توجه قرار بدید؟
خواهش میکنم نکته‌ای که امروز در خدمت دوستان خواهیم بود این نکته باشه که تمثیلات حافظ، تمثیل گل، تمثیل بلبل، تمثیلات مثل سرو که معمولا تو این برنامه اشاره میکنم، اگر عادت کنیم به خواندن و شنیدن حافظ، کم کم برامون اونقدر آشنا میشوند که از شعر بودن در بیا و این تمثیل به صورت یک تخیل تصویری در ذهن ما بنشیند و ما ببینیم این تصاویر رو، چون معمولا درک شعر حافظ به واسطه تصاویر پیچاپیچ یا واژگانی که شاعرانگی دارن برای مخاطب عامه ما خورده سخته. اما من میگم تکرار در خوانش و شنیدن شعر با صدای خوبی مثل صدای شما، این علت در حقیقت درک معنای بیشتر شعر خواهد بود.
بسیار عالی. خب با این نکاتی که شما فرمودید و با دقتی که از این لحظه به بعد شنوندگان عزیز ما خواهند داشت نسبت به تصویرگران بودن ابیات حافظ، قطعا غزل رو که میشنون این نکته براشون ملموستر و در واقع قابل حستر خواهد بود. پس غزل این نوبت رو تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز با کسب اجازه از شما.
خواهش میکنم.
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش؟
امیدوارم که شنوندگان عزیز ما بعد از شنیدن این غزل زیبا اون حس لطیف و شاعرانه‌ای که نیاز داره تا اشعار حافظ رو به طور کامل دریافت کرد به اون حس رسیده باشن. و شنونده کلام جناب آقای دکتر وحید ضیایی خواهیم بود در باب تفسیر این غزل و راه‌هایی که میتونه با استفاده از این غزل در زندگی به ما کمک کنه در درک بهتر حتی شرایط زندگی خانوادگی و روزمرمون. آقای دکتر در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. یه نکته که میخوام شنوندگان عزیز توجه کنن اینه که در مسابقات جهانی، مسابقات بزرگ رو توجه کنید، ما بین اون آدمی که برنده میشود و نفر ما قبل اون معمولا چند صدم ثانیه اختلاف هست. واقع ماجرا اینه که اون آدمی که این چند صدم ثانیه رو جلو افتاده پشت این تلاش بسیار سخت، تلاش بسیار منظم و مداومی رو داشته تا همین چند صدم ثانیه رو جلو بیفته. ما در زندگی روزمرمون معمولا این تداوم رو نداریم. عادتهای ما که بر اثر تداوم بعضی از رفتارها، تکرار بعضی از رفتارها اتفاق میفتن، این تداوم رو زود خسته میشیم از یک عادت مثبتی که داریم و ولش میکنیم و همین باعث میشه که این تداوم، تسلسل این، ادامه این تداومه به مرحله ای نرسید که اون جهش موفقیت رو داشته باشیم. چون کسی که تمرین میکند، کسی که ممارست میکند، کسی که دلش میخواهد 5 روزی جفای سختی، جفای خار رو تحمل بکند تا به وصالی، تا به موفقیتی برسد، اصولا این تحمل رو در خودش باید به وجود بیاره. حالا حافظ میگه باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. اگر نواخانی زمزمه شعرهای یا غزلخانی در حقیقت بلبل به اون زیبایی اتفاق میفتد، به همین خاطر است که روزگار هجران بلبل رو، که روزگار در هجران مفهوم بلندی داره در ادبیات ما، تحمل کرده است. یعنی روزگار سخت رو تحمل کرده است و این روزگار سخت اتفاقا در صیقل دادن انگیزه اون بر برای تولید یک هنر زیبا به شدت مورد در حقیقت مفید واقع شده است. این یه قضیه. میگه ایدلر در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرکشون به دام افتاد تحمل بایدش. آدم های موفق آدم های نالکن نیستند خانم اصفهانی.
بله،
ما یکی از عادت های بسیار بدی که الان جامعه پیدا کردن نق زدن درباره همه چی. ما ناخودآگاه رفتار ناخودآگاه روانشناسانه ما به طرف خطر رفتن، منفی ها رو رصد کردنه. حالا من که از صبح بلند میشم، من که میخوام مقاومت کنم در مقابل این حس منفی، باید همه انرژی خودم رو داشته باشم تا چکار کنم؟ تا مثبت تر حرکت کنم، تا این خار هجران رو تحمل کنم با ممارست، با نق نزدن، با اینکه چه توکل کنم. این توکل رو در بیت چهارم میگه. توکل یعنی چی خانم؟ توکل یعنی من کی وکیل میگیرم؟ شنوندگان عزیزمون، ما زمانی وکیل میگیریم که میدانیم از دست ما چیزی بر نمیآید. کسی که میخواد به اون نقطه از موفقیت برسه، این تحمل رو داشته باشه، باید اطمینان به کسی داشته باشه که مطمئن باشه عسر رو بیشتر از یسر میخواد. من ارجاع میدم به سوره بقره. یعنی اویی که او نام بلندی که خداوندگاری که خودش در قرآن فرموده است، من نیکی ها رو، من آسونی ها رو بیشتر از سختی ها برای شما میخوام، خودش این حرف رو زده. من وقتی که مطمئن باشه دلم، قرص باشه به این که مسیری که پیش میرم من مسیر موفقیتی و یکی با همه انرژیش، با همه کائنات پشت سرم وایستاده که میخواد منو ساپورت کنه، میخواد از من حمایت کنه که به اون نقطه موفقیت برسم، این پشت آدم گرم بودن به کوهی که از رگ گردن به ما نزدیکتر است، این باعث میشه که این تحمل، این نق زدن های ما کم بشه و گردیده پاکش بکشایی نقشی نکه در سرشت زیبا نیست. عاشقانه به جهان نگاه کنم، مثالش رو باز میگم، مثال مادر و فرزند. فرزند دلش انقدر پره که خودشو میزنه به جمعیت، خودشو میزنه به خطرناکترین کارها، حتی در خانه، در بیرون از خانه. چرا؟ به مهر مادری دلش پره، چون میدونه مثل کوه مادره پشتش وایستاده. مادرانه و عاشقانه خدایمان رو دوست داشته باشیم که خودش فرموده است من بندگانم رو اولا از رگ گردن بهشون نزدیکترم، دوما حمایتشون میکنم، سوما آخر ماجرا، اون آخر ته قضیه، مهربانی ها رو نصیب بندگانم خواهم کرد. حالا نکته بعدی جسارت باز میگه با چنین زلف و رخش باشد نظربازی حرام. میگه کسی که، ببینید باز در غزل دیگه ای داره میگه که شمشاد خانه پرور من است که کمتر است، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور من است که کمتر است. یک بار گفتم که ما آلات موسیقی رو از شمشاد خونگیمون میگیریم و چوب سرو و صنوبر مال تابوت و چوبه تاره. آنچه از دیگران میخواهیم آن چیزی نیست که در خانه داریم، آنچه که در خانه داریم اگه قدرش رو بدونیم، مطمئن باشید دیگه به نظربازی دیگران نخواهیم داشت، چون اطمینان داریم که توانسته موسیقای زندگی رو از آنچه که خودمان داریم طلب کنیم و از اون بیرون بکشیم. حالا آخرین نکته که به نظر من زیباترین نکته است، در جای دیگری هم میفرماید، میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. کسی که میخواد اقدام کنه به موفقیت، هیچ تعللی نباید در کار خیر انجام بدهد. موفقیت رو حافظی کار خیر میدونه، به همین خاطر میفرماید که ساقیا در گردش ساغر تعلل تا بشن.
آقای دکتر واقعا محو صحبت‌های شما شدیم، زمان هم گذشت، وقتمون به پایان رسید و شاید بشه گفت چشمانداز تازه تری رو با توضیحات شما نسبت به این غزل پیدا کردیم. امیدوارم که شنوندگان عزیزمون صحبت‌های شما رو به طور کامل شنیده باشن. اگر احیاناً از ابتدا همراه ما نبودید، میتونید به این نشانی که خدمتتون میگم مراجعه بفرمایید و از آرشیو زمانی برنامه دولت بیدار رو انتخاب کنید و این مبحث رو بار دیگر بشنوید. www.iranseda.ir که در اختیار شماست و هم از طریق گوشی تلفن همراه میتونید این برنامه رو بار دیگر بشنوید. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از شما، جناب آقای دکتر وحید ضیایی سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
روزگارتون شاد.
تا هم کلامی دوباره در این برنامه، بدرود. علاقه مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشن ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفصیل ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام ای آنکه تنین نامت چشمه های عشق را بیدار می کند. سلام ای آنکه سبزی باغچه ها از سرخی خون توست. سلام ای آنکه قبله نمای حقیقت تا ابد سمت مزار تو را نشانه رفته است.
سلام ای ناخدای سفینه نجات. سلام ای هادی رودهای سرگشته. سلام ای فانوس دریای هدایت.
در عیون اخبار رضا از امام رضا علیه السلام: من تذکر مصابنا. اگر کسی مصیبت هایی رو که به ما وارد شده متذکر بشه، بگریه یا بگریونه برای آنچه که بر ما وارد شده، روز قیامت هم درجه و هم رتبه ما خواهد بود کنار ما. نمیدونم چقدر با این روایت کیف میکنید. و کسی که یاد کند مصیبت‌های ما رو و بگرید و بگریاند، گریه نخواهد کرد چشم او در روزی که همه چشم‌ها گریان خواهد بود.
دیده ای در غم تو اشک فشان ما را بر از دو بازار یکی باب دکان ما را بر.
خاص برایش مرثیه بخوانم، شعری در رسای جدش حسین علیه السلام. خواندم گریه کرد، دوباره خواندم دوباره گریه کرد، باز خواندم باز اشک ریخت. من شعر می‌خواندم و او گریه می‌کرد. کم کم صدای گریه از همه جا بلند شد، همه اهل خانه ناله می‌زدند. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که برای مصائب حسین علیه السلام شعر می‌خواند، اگر 50 نفر را بگریاند بهشت مال اوست، اگر 40 نفر را به گریه اندازد بهشتی است، اگر 30 نفر با شعر او بگریند بهشتی می شود. گریه کنها 20 نفر هم که باشند وارد بهشت خواهد شد، 10 نفر هم که باشند بهشت برای اوست، 1 نفر را هم که بگریاند بهشت می رود، خودش هم که گریه کند بهشتی خواهد بود، حتی اگر حالت گریه بگیرد باز هم بهشتی است.
شوکت و دولت و حشمت به شهان ارزانی از عناوین جهان مرسی خان ما را
فرمود. شب اول محرم بود، من خوابیده بودم. گفت: دیدم کسی آمد 2 کرسی آورد تو این بیرونی گذاشت، بعد رفت. متوجه شدم دیدم سید الشهدا و حضرت عباس آمدند، روی این 2 کرسی نشستم. حضرت عباس دفتری باز کرد مقابل حضرت سید الشهدا. مرحوم شیرازی فرمود: من هم نگاه میکردم، میدیدم، اسمی رو دیدم سر صفحه. حضرت و حضرت عباس فرمود: این اسم رو خط بزن. حضرت عباس قلم کشید رو اسم، بعد فرمود: به جای این اسم، اسم آسد جعفر رو بنویس. حضرت عباس هم اسم آسد جعفر رو نوشت، دفتر رو هم گذاشتن. سید الشهدا جلو، حضرت عباس هم پشت سر رفت. من از عظمت این خواب بیدار شدم. تا صبح در همینجا بیدار بودم که این چی بود. صبح شد، آسد جعفر با عادت هر روز آمد. وقتی آمد گفتم: همچه خوابی دیدم، مطلبی هست؟ تا اینو گفتم سید منقلب شد، گفت: مطلبی که من فقط اطلاع دارم اینه، من دیشب که به عادت هر شب به زیارت حرم حضرت امین رفتم، وقتی از حرم بیرون آمدم در این فکر افتادم که من یک عمری برای سید الشهدا گریه کردم اما کسی رو نگریوندم، این فکر منو ناراحت کرد که چطور من از این فیض بی بهره باشم. از اون طرفم اهل مقتل خوندن نبودم. بالاخره این فکر بی ناراحتم کرد، رفتم در خانه این رفقا. یکی از رفقا من کتاب جلال‌العیون مجلسی داشت، جلال‌العیون را از او گرفتم. دیشب آمدم تو خانم، زن و بچم را جمع کردم، گفتم از امشب تا شب عاشورا من میخوانم، شما هم بشنوید. من خبری دیگه ندارم، کاری که کردم همین. حالا فکر کنید همون شب مرحوم ماست عبدالهادی این خوابو میبینه. اگر عمل توأم با تقوا شد، نتیجهش اینه، همون شب اول اسم نوشته شده. همه شما باید بیدار باشید، این منصب بسیار مهمه. اولا اسمتون در دفتر سید الشهداست، باب نجات الامه رحمت الله الواسعه.
سلام بر شش ماهه کربلا، سلام بر او که در شش ماهگی باب الحوائج می شود.
این امامزاده های بزرگواری که خداوند داره انتخابشون کرده، فضیلت داده از اول کار، نه اینجا حضرت عباس اومد و عبادت جد به اینجا رسید، نه، اینا رو خدا اینجوری حضرت عباس آفرید. خدا در یک بر خود در یک بر در یک بر شش ماهه عقل باید داشته باشه دیگه، فکر بکنه دیگه. بچه کودکی که شش ماه هست، الان ظاهر که ما میبینیم چیزی نباید متوجه باشه که. چرا متوجه میشه؟ چرا میگونه؟ چرا میفهمه؟ چرا حاجت میده؟ مگه حضرت عیسی نبود؟ هرکس حرفی زد درباره حضرت علی از قرد بگید، مگه حضرت عیسی نبود که خدا تو قرآن میفرماد؟ ما به او علم دادیم. باز حضرت علی اصغر رو نمیشه مقایسه کرد با هیچ یک ائمه امامزادگان بلا فصل، مخصوصا نوعشون که خدا تخصیص داده، دومی نداره در این عالم خلقت.
خواهی به کوی عشق بدانی چه کاره، من سینه چاک ماه وشی شیر خاره.
لندن روز عاشورا، دسته عزاداری بچه شیعه ها. شور و حال من عجیب بود، اشک من سرازیر، آه من بلند. دسته پلیس دو طرف دسته عزا، آمد کنارم یکی از همان پلیس ها، پرسید این همه اشک و ناله برای چیست؟ گفتم عزاداری، عزادار پیشوای مذهب من، مظلومان شهیدش کردند 14 قرن قبل، امروز سالگرد همان ماجراست. خندید، گفت آدم ها فراموش می کنند مرگ نزدیکترین عزیزشان را، خیلی زود، حتی چند روز بعد. 1400 سال گذشته، شما هنوز عشق می ریزید، هنوز ناله می کنید. چه باید می گفتم؟ چه جوابی، چه توضیحی؟ او که اهل این وادی ها نبود، نه از ماجرا خبر داشت، نه از سوز قلب ما. این گره را فقط انگشت او باز می کرد، انگشت کوچک شهید شش ماهه. برایش از ماجرای آب و آتش گفتم، از کودکی شش ماهه روی دست پدر، از لشکری صف کشیده مقابل هر دو. پرسید بعد چه شد؟ بغض گلویم را گرفته بود، عشق امانم نمیداد. برایش روزه خواندم، از تیر سه شعبه گفتم، از گلوی پاره. منقلب شد، گفت حق دارید ناله کنید، اگر قصه این بوده حق دارید. لحظه ای بعد ناله خودش هم بلند شده بود، فریاد میزد و آه میکشید، درست مثل من.
به همه مثل بارونه بارونه بارونه.
امام حسین روح صبر بود، حضرت زینب که خواهرش بود و شاگردش بود، میدونید چه صبر حضرت زینب ضرب المثله ها، تا چه برسه خودش. اما نمیدونم این شش ماه رو وقتی گرفته بود دستش، که وقتی که اون فاجعه انجام شد، نمیدونم چی شد. آقا در مورد هیچ شهیدی نداریم اینو. آقا یه دفعه یک صدا از آسمان به گوش ابی عبدالله رسید، شاید هم غیر از او کسی در نیافت، گفت یا حسین دعه، حسین جا رهاش کن.